احساس امنیت کردن یعنی این که انسان خیالش راحت باشه، قطع داشته باشه، همه نیازها و دوست داشتنی های خودش رو میتونه برآورده کنه. خب خیلی ها میگن این که امکان نداره، به همین دلیل انسان ها همیشه مضطربن و یا اگر اضطرابی ندارن اون احساس امنیتشون موقت یا کاذبه. روانشناس ها اینو میگن، اما اسلام میفرماد نخیر، این امکان داره. اینجا یکی از جاهاییست که تفاوت بین برخی از گزاره هاییست که توی دانش روانشناسی مطرح میشه، همه هم میپذیرن با آنچه که در دین گفته میشه. احساس امنیت قدرت برای انسان میاره. قدرت در چی؟ یه قدرتی تو قلب انسان، توی روح انسان پدید میاد از اینکه خیالش راحت باشه، تمام نیازهاش برطرف شده. حالا اینو توسعه بدیم، نه تنها تمام نیازهاش برطرف شده، هیچ خطری هم او رو تهدید نمی‌کنه. یعنی نیاز جدیدی که نتونه اون رو برآورده بکنه پدید نمیاد. امنیت یعنی این. احساس امنیت رو وقتی بخوایم درست و دقیق معنا بکنیم، خیلی وسیع معناش، آدم باید خیالش از همه چیز راحت باشه تا بشه گفت که این احساس امنیت دارد. باید تصور بکنید کسی که احساس امنیت داره به معنای واقعی کلمه، چقدر روحیه عالی پیدا خواهد کرد. تازه چشمش باز میشه، تازه میتونه تصمیم بگیره، تازه میتونه فکر بکنه، تازه میتونه نشاط داشته باشه، تازه میتونه استقلال خودش رو لمس بکنه. احساس امنیت شاید برای تنها کسانی که یه مقدار تو دنیا احساس امنیت فراهم شده باشه، غیر از آنچه که در دین به دست میاد، مثلا این پادشاهانیست که با پول و کشتار و سرباز و حشم و خدم همه امکانات برای خودشون فراهم میکنن و خیالشون تا حدی، البته نمیشه، ولی در مثل مناقشه نیست، تا حدی خیال خودشون راحت میکنن که ما هرچی نیاز داریم میتونیم به دست بیاریم. و خدا میخواد انسان قوی تر از اون پادشاه ها زندگی کنه، تازه اونا الکی خوشن. تو تمام نیازها تأمینه، تو هیچ خطری تهدیدت نمی کنه، به همه دوست داشتنی هات میرسی، با یه ملاحظاتی البته، که حالا اون ملاحظات رو کسی که ایمان به خدا داشته باشه میتونه برای خودش توضیح بده، مثل این که هرچی مصلحتت باشه، هرچی نیاز واقعیت باشه، هر دوست داشتنی که مانع دوست داشتنی برترت نباشه، دوست داشتنی رو اگه بهش نرسیدی بدون تو باید از این دوست داشتنیه بگذری، توضیحاتی داره. ولی دین و خدا این امنیت خاطر رو به انسان میده. به همین دلیل دین انسان رو تبدیل میکنه به یک انسان قوی. المؤمن کل جبل راسخ، مؤمن مانند کوهی استواره. میفرماد مؤمن حتی از کوه محکم تره، چون کوه رو یک کمی میشه با کلنگ کند. حالا چقدرش رو میشه مگه کند؟ امام صادق علیه السلام میفرماد همون یه ذره‌ای که با کلنگ میشه از کوه کند، مؤمن رو همین یه ذره‌اش هم نمیشه کند، اینقدر استواره. آقا تا بمب اتم نزنی به یه کوه، کوه متلاشی نمیشه مگه؟ کوه به این سادگی جابجا میشه؟ میفرماد مؤمن از کوه استوارتره. با چی میشه اونو تکون داد؟ یه نکته ای رو من اینجا باید توضیح بدم، و اون این که ایمان رو و اعتقادات رو در جامعه ما بیشتر جنبه نظریش رو میگیرن، بیشتر جنبه جهانبینیش رو میگیرن، بیشتر جنبه علمیش رو میگیرن، جنبه آگاهی بخشش رو میگیرن. اون با ایمان فرق میکنه ها. میگه تو ایمان داری خدا هست؟ شک نمی کنی در وجود خدا؟ دوستان من برات یا مثلا اینجوری میگم، اثبات شده واقعا خدا هست؟ اثبات شده برات معاد هست؟ شبهه نمیتونه کسی برات بندازه؟ بابا اینایی که شما الان داری میگی اینا ایمان نیستش که. تو میخوای ببینیم من به یقین رسیدم یا نه، من به علم و یقین رسیدم یا نه. حتی من اگر قیامت را ببینم به عین الیقین رسیدم، ولی ایمان یه چیز دیگه است. حتی من اگر برم در جهنم بسوزم یا در بهشت از نعماتش بهره ببرم، به حق الیقین رسیدم. خواب بهشت و جهنم هم ببینم که دیگه چیز شبیه به این خیلی ضعیفترش. معجزه بشنوم یا ببینم، معتقد بشوم یا یقین پیدا کنم که او رسول خداست، اینا هیچ کدوم هنوز ایمان نیست. اینا فوقش اسلامه. تسلیم شدی گفتی نه راه در رو نداره، شما ثابت کردی برای من. اگر از نظر نظری چیزی ثابت شد از امور غیبی و شما تسلیم شدی، اینو بشکن مسلمون. اگه این تسلیمت درجهش خیلی افزایش پیدا کرد میشه یقین. تو قرآن کریم راحت نوشته است که خداوند متعال فرموده است که بعضی ها بعد از یقین کافر میشن، علی رغم وجود یقین کافر میشن و استکبار میورزند و مقابل دین میایستند و ایمان نمیارند. یا در قرآن کریم میفرماد بعضی ها از جهنم برشون گردونم. جهنم درد شوخی نیستش که، بالاخره دردناکه دیگه. اون بالاترین رنجیست که خدا با قدرت خودش تولید کرده. انسان هم نمیمیره تو اون رنج که خلاص بشه. میفرماد از جهنم برگرده چی میشه؟ بازم کافر میشه، بازم مؤمن نمیشه. ببینید ایمان یه مقوله خاصیه. ایمان از دست میره، آگاهی که معمولا از دست نمیره که، مخصوصا اگر انسان به یقین برسه دیگه به یقین رسیده. ایمان اونجایی تحقق پیدا میکنه که شما چیه؟ احساس امنیت بکنی، خیالت راحت بشه. خدا هست، حکیمه، بصیره، مهربانه، هیچی از من کم نمیشه. بعد شما 1000 تا دارایی داشته باشی 500 تاش بره، میگی نه اینا دروغه، اون که دارایی های منو داره حفظ میکنه اون حفظم میکنه، من خیالم راحته. آقا 500 تا از 1000 تا رفت. میگه جواب زیاد دارم برات بدم. اینا رفت که دارایی اصلیم بمونه، اینا رفت چون اصلا مال من نبود، اینا رفت. 1000 تا توجیه میاره برات، خدا رو توجیه میکنه برات. میگه خدای من دست از محبتش به من که بر نداشته که، دست از حمایتش از من که بر نداشته که. این اون چیزیه که اسلام دنبالشه، یعنی تربیت دینی ها دنبالشه. خیلی من متاسفم ایمان رو در کلاس های اصول عقاید دنبالش میگردن و خیلی از مردم این دوتا رو با هم اشتباه میگیرن. بهترین کلاس های اصول عقاید، استدلال های کلامی، آدم رو میخواد مسلمون کنه و بیشتر از مسلمون کردن چیزی به انسان نمیده، مگر اینکه شما خودت یه دل خیلی فعال و لطیفی داشته باشی، یک هوشیاری داشته باشی، خودت یه سیری بکنی از اسلام بری تو ایمان. اون ایول باید به خودت گفت. مگر یک استاد و معلمی داشته باشی، اون معلم با چشمش، با نگاهش، با منشش اطمینان خودش رو به تو منتقل کرده باشه. خب اون دیگه کلاس اصول عقاید نیست، کلاس دیدن این تجسم ایمان و معطر شدن به عطر ایمان او. بالاخره شما با یه عطار نشست و برخاست بکنی، از عطرش بهره مند میشین. ببینید ایمان یعنی چی؟ ایمان اصل معناش اینه. ما که لفظ ایمان رو نباید ازش بگذریم، بی خود که انتخاب نشده. اگر خدا میخواست ما به یقین علمی برسیم، خب از کلمه یوقنون استفاده میکرد، نه از کلمه یؤمنون. کما این که خداوند متعال یقین رو هم تحسین کرده، گاهی از اوقات هم از این کلمه یوقنون استفاده کرده. چیز بدی نیست یقین، میتونست صد مرتبه دیگه هم استفاده کنه، ولی مثل ایمان پر استفاده نکرد، فراوان استفاده نکرد از یقین، بلکه در کنار یقین کفر رو هم برای برخی از افرادی که یقین دارن ذکر کرد. بعضیا وقتی که میگن ایمان، به ذهنشون مراجعه میکنن، به آگاهی هاشون، به دارایی هاشون، از استدلال هایی که فرار نظری انسان رو جلوش رو میگیره. ایمان اونجا نیستش که، ایمان فرمود چیزیه که تو قلبه. خب بعد مهمترین اثر ایمان در قلب چیه که ما لمسش بکنیم؟ آقا میخوای لمس بکنیم خود ایمان رو؟ احساس امنیته. احساس امنیت خودش یک احساس عمیقه ها، ولی بخوام توضیح بدم با یه عبارت دیگه، قوت قلب. قلب توپ پر قدرت. حالا شما یه نکته خیلی جالب، بچه کلاس اول دبستان میخوای او رو با ایمان آشنا کنی، نه کلاس اول دبستان، سوم ابتدایی، چجوری میتونی با ایمان رو آشنا کنی؟ کودک رو میگی؟ اون که راحت تر از همه است. با اصول عقاید نمیشه آشناش کرد، اون بحثای نظری سنگین داره، یعنی سنش نمیرسه، رشد شناختیش هنوز به اینجا نرسیده. ولی با ایمان میخوای آشنا کنی، کاری نداره، عوامل قوت قلب رو بهش نشون بده، چون کودک قوت قلب رو میفهمه، نترس رو میفهمه، قوی باش رو میفهمه، قوی خوب است را میفهمد، به قوی پناه ببر را میفهمد. بچه ها رو ببین کدوم کارتون رو نگاه میکنن، انیمیشن ها و پویانمایا، حالا هرچی اسمش است، نگاه میکنن، یا مرد عنکبوتی داره، یا آدم هایی که بالاخره دارن کارهای فوق‌العاده انجام میدن، قدرت داره، بچه محوش میشه. بچه دنبال شهوت نیست، دنبال قدرته، خیلی ساده است. بچه دنبال شکم نیست، دنبال قدرته، خیلی ساده است. تو بازیاش هم همینه، با هم بازیاش این تفوق رو دنبال میکنه. لذا کودکان خیلی راحته که با خدا آشنا بشن، با قدرت خدا آشنا بشن. اصلا کودک زندگیش با اتکاء به قدرت پدر و مادر است، پناه به قدرت پدر و مادر برده است، ایمان به قدرت پدر و مادر دارد. یه کودک نباید بگی من نمیتونم، مگر اینکه مثلا دیگه 5-6 سالشه، دیگه کم کم تو میتونی بهش بگی نمیتونم. بگو نمیشه، اما نمیتونم نگو، بچه تو نابودش نکن. این حالا فکر میکنه تو همه کار میتونی، بعد جایگزین تو کیو بگذره؟ حالا زوده، کم کم، حالا یکم پا به سن بگذره، 5-6 سالش بشه، کم کم بهش بگی نمیتونم. اونی که همه کار میتونه بکنه خداست، بهش آموزش بدی اون وقت. زبان قدرت زبان کودکان است، زبان نوجوان است، و این زبان زبان دین است. زبان دین و معنویت در دوران دبستان مفهوم محوریش قدرته. آیا اینجوری الان تو جامعه ما داره آموزش داده میشه دین؟ یه نظری بدید ببینم چجوریه، چون من زیاد خبر ندارم الان. بله؟ شما دانش آموز دوران دبستانی چیزی ندارید؟ یا مثلا تو مساجدمون قدرت انسان، قوت انسان، مؤمن هستی یا نه؟ منظور چیه مؤمن هستی یا نه؟ قوی هستی یا نه؟ خیلی ساده، قوی هستی یا نه؟ کجای دنیا نمیشه اینو فهمید؟ کی بعدش میاد؟ کی میگه آقا بارم ولمون کن، حوصله‌ام نمیرسه به این مباحث معنوی. خب مگه میشه تو حوصله‌ت نرسه؟ هر موقع دیدی یه بحث دینی رو داری مطرح میکنی، مخاطب میگه برو بابا حوصله‌شو ندارم، بدون اون بحث متناسب با مخاطب طراحی نشده و در واقع اصلا بحث درستی نیست، چون دین مخاطب خودش رو میشناسه، در واقع همه انسان ها مخاطب دین هستن، فطرت الله التي فطر الناس علیها. شما به زبان حقیقی دین حرف بزنی همه مخاطبتن، کودک به سهم خودش، خانم ها به سهم خودشون، آقایون به سهم خودشون. یه روز یه آقای دکتر مغز و اعصاب به بنده میفرمودن، تهران بود مدتی مطب داشت، رفت مشهد، آزاده بود، اومده بود درس خوند، خیلی جوان با استعدادی بود و فوق تخصص اعصاب داشت، حالا مغز و اعصابم بوده یا نه، ولی میدونستم که تو زمینه‌های بیماری‌های عصبی اینها کار می‌کنه، کسی بهشون قرص میدن، کسی مثلا از نظر عصبی انواع ناراحتی‌ها بخواد پیدا بکنه و اینها. بعد ایشون به بنده میفرمودن که یکی از کشورهایی که تو جهان بیشترین آمار قرصهای آرامش بخش رو و استرس زدا رو مصرف میکنه ایرانه، و تو خانوما هم خیلی رایجه. آقا این خیلی بده از نظر دینی. آقا پس ایمان چیکار کرد با ما؟ درسای دینی چی شد پس؟ ما پس اصلا نگفتیم ایمان چی هست که طرف از خودش انتظار داشته باشه استرس داشت استغفار بکنه، لااقل تمنا بکنه از خدا آرامش برآمده از قدرتمندی روحی و قوت قلب را، بره راهش رو جستجو کنه. کسی بدون نماز باید بخونه، میره احکام نماز رو میپرسه. کسی بدونه که ایمان یعنی اون احساس امنیت، استرس داشته باشه، میره مسجد میگه آقای امام جماعت من استرس دارم چیکار بکنم؟ بعد دیگه آقای امام جماعت باید درس ایمان بده دیگه، امنیت رو چجوری باید در جان او قرار بده؟ ما حتی مقوله محبت نسبت به پروردگار رو بیشتر ازش بحث میکنیم تا امنیت یافتن از خدا، با اینکه امنیت یافتن از خدا ابتدایی ضروری برای همه است. حالا ممکنه ما به مقام عاشقی نسبت به پروردگار نرسیم. بله، والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آورده اند به معنای حقیقی کلمه، اینها شدیدترین محبت را به خدا دارند. خب پس ما مگه مؤمن نیستیم؟ پس چرا شدیدترین محبت رو به خدا نداریم؟ نه، ما مسلمونیم، ما معتقدیم، ما آگاهیم. آقا ما فوقش یقین داریم به خدا، هنوز مؤمن نشدیم، اگه مؤمن شده بودیم محبت هم به دنبالش می اومد. هی از محبت صحبت میکنن و هی حسرتشو میخورن و هی آه و آویلا میگن و بعدش هم میگن خب البته ما محبت نداریم و اینها. چرا از محبت زیاد صحبت میکنی؟ بیا از چی صحبت کن؟ از قدرت، از قدرتی که خدا به انسان میده در اثر احساس امنیت. پایش احساس امنیت، چون پایه نیاز انسان همینه. خب حالا شما دقت بکنید به ریز 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 احساس ناامنی که انسان‌ها دارن. انسان‌ها اینقدر همگی بلا استثناء دچار احساس ناامنی هستند و استرس های ریز در وجودشون جاریه که همه طبیعی میدونن اینو مگه شما اینجوری نیستی؟ شما که همه اینجوری هم. اینجا اون ضرب المثله خنددار یا حکایت مشهور بیمزه جا داره آدم تکرار بکنه. میگه طرف رفت توی روستایی دید همه تنشون رو میخارونن، گفت شما چرا همش میخارونید تن خودتونو؟ یکمی نگاهش کردن گفتن راستی تو چرا نمیخارونی؟ گفت خب نباید بخارون آدم، شما چه همه؟ گفت یعنی ما همه مریضیم تو سالمی، تو بیماری پوستی نداری؟ گفت آقا برعکس، شما دارید میخارونید، ما همیشه میخارونیم، هممون اینجوری هستیم، تو یه ایرادی داری؟ آدم همینه دیگه، میخارونه. بابا نمیخارونه. گفتن نه تو مشکل داری، انداختنش تو آب بشورنش بیماری پوستیش برطرف بشه، بلکه اونم خودشو بخارونه. اینو داستان رو من بچه بودم از شهید مطهری فکر کنم در کتاب داستان راستان خوندم که خیلی بیمزه هم هست، آدم از بیمزدگیش یادش میمونه. یعنی میشه آخه توی روستایی همه بخارونن خودشونو، ولی اگه باشه چه صحنه عجیب غریبی میشه. حالا حکایت معناداری است، ولی کیف نمیکنه آدم بشنوه اینو، کمی افسردگی میگیره، وای بر روستایی که همه تنشان را بخارانن. خواهی کمی آدم حالش گرفته میشه اصلا از این داستان. ولی حکایت زندگی خیلی از ما هاست. اصلا شما انسان امنیت خاطر دار، امنیت یافته پیدا کن، سلام منو بهش برسون، یه عکسش هم بگیر برای من بفرست، بعد بگو برای من دعا بکنه، شمارش هم بده من گاهی باشه حرف بزنم، این صدا و جوهر صداشو بشنوم من آرامش پیدا کنم. آدم امنیت یافته یعنی مؤمن، خیلی عظمت داره. حالا من نمیخوام مبالغه آمیز صحبت کنم بگم درجه عالی امنیت یافتگی رو اگر نداریم ول معطلیم، نه یه مقدارش هم پیدا بکنیم خوبه، انشاءالله بیشترش رو پیدا کنیم، ولی بدونیم این امنیت یعنی چی. خیلی استرس ها اساسا ما رو وادار میکنه به فعالیت، ما اصلا نباید بر اساس استرس فعالیت کنیم. امان از این مامان ها، خدایا مامان های همه کودکان دنیا رو هدایت بفرماد و در بهترین وضعیت ایمانی قرار بده. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، مولا الموحدین، ایشون بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال فردی میگرده برای ازدواج که از یک قبیله شجاع باشه. شجاع یعنی همون قوت قلب، که بعد میرسه به حضرت ام البنین معرفی میکنن، بعد میشه مادر ابوالفضل العباس. آقا شما یا امیرالمؤمنین، شما نیاز نداری به کسی، خانم هر کی باشه یه نگاه مؤثر بکنی، آقا به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. نه من نمیتونم اون استرسی که، یعنی من به زبان چی میگم ها، نمیتونم آقا اراده کنه. خب شاید خیلی کارا رو بتونن انجام میدن، ولی اراده خود افراد مؤثره. اون اثری که مادر داره انگار خود از امیر علیه آلاف و تحییت و سلام نمیتونه برطرفش بکنه این اثر رو، یا جایگزینش بیاد این اثر رو یه جور دیگه ای تأمین بکنه. مامان های محترم، ایمان شما خیلی مهمه، تو عمق چشم شما، در پلک شما، در اطراف نگاه شما، در صدای شما، این کودکان احساس اضطراب رو یا امنیت رو میفهمن، از فلتات لسان شما، از گوش و کنار ادبیات و گفتار شما احساس امنیت یا استرس رو بچه ها میفهمن. مادر هیچگاه از چیزی نترسیده است، خدا دارد آقا این فرزندش چی میشه، خدا لطف کنه ابوالفضل العباس، نعوذ بالله. ما بخوایم کسی رو با اون شخصیت بزرگ آسمانی مقایسه کنیم، ولی میخوام بگم اینجوریه، خطش رو امیرالمومنین علی علیه السلام به ما دادن. مادرها ایمانشون چقدر مهمه، گاهی مادرها ایمانشون رو به همسرانشون منتقل میکنن. مرد بالاخره درگیر مضطرب میشه، خانمش میگه نه نگران نباش. آقا چه اثری داره؟ کلام امیرالمومنین علی علیه السلام محقق میشه که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکیه برای بندگی خدا. کی خوب کمکیه؟ حضرت زهرا یا اطهر. خب بله، این قوت قلبی که زهرای مرضیه سلام الله علیها داره خیلی تأثیر داره. زن مخصوصا، زن یه کمی خوف درش بیشتر هست به خاطر یه مقدار قوای جسمیش ضعیفتر از مرده. حالا مرد ممکنه بعضی از مثلا خطرات رو راحتتر بتونه با چهار تا مشت لکل از خودش برطرف بکنه. بعد زنی که اینقدر قوت قلب داره در اثر ایمان برای اطرافیانش چقدر نوره، چقدر برکت این زن و چقدر اثر میتونه بگذاره رو کودکان. با کمال اطمینان بتونه به بچه هاش اطمینان بده که تا خدا هست از چیزی نباید ترسید. استرس های ریز رو اگر قطع نکنیم چی میشه؟ اون وقت مادرها بچه هایی رو تربیت میکنن بر اساس استرس. بچه هم درس بخون، میترسم هیچی نشی یا میترسم نه این با میترسم تربیت میکنه. از اینکه با کفگیر برنج برمیدارن این اصلا با میترسم، میترسم اینجوری بشه، میترسم اینجوری بشه، میترسم اینجوری بشه. یه بچه ای بار میاره ترسو. حالا این بچه بیاد تو مدرسه کلی باید بچه رو بیزن تو چرخ گوش دوباره از ابتدا طراحیش بکنن، چجوری میتونه از مامان جدا بشه؟ با استرس وادارش میکنه به درس خوندن، با استرس وادارش میکنه به انتخاب رشته، با استرس وادارش میکنه به کار کردن، با استرس وادارش میکنه به اخلاق خوب. اخلاقت خوب باشه، میترسم چرا میترسی اینقدر؟ بچه را میترسونه، بترس از این، بترس از این، بترس از این. در اثر این ترسها رفتارش رو یکمی کنترل بکنه. بعد در مجموع میبینی بچه بدی هم نیست، بابایی خوبیه، گاز نمیگیره، دگرد نمیزنه، بابایی بارم میبره. خب بابایی محترمانه تره دیگه، من همار بگم که خوب نیستش که، روز همون بابایی اکتفا میکنیم. خب این بچه‌ای که تربیت کرد، همه میگن ماشاءالله چه بچه‌ای تربیت کرد. بعد اعتقاداتش هم خوبه، آگاهیاش هم خوبه، امام زمان ارواحنا له الفدا نمیپسنده، نمیاد. چرا؟ یا چی برای من تربیت کرد؟ میفرماید یاران حضرت ولی از ارواحنا له الفدا هر کدوم قدرت 40 مرد رو دارن. خب از کجاست؟ از ایمانشونه دیگه. یا حضرت ولی از ارواحنا له الفدا طبیعتا این قدرت رو بیشتر هم میکنه. چقدر در روایات درباره یاران حضرت ولی از قدرتشون گفته شده. ببخشید قدرت رو اینا کدوم مغازه میخرن؟ اصلا قدرت رو نمیخرن، همون مغازه‌ای که میرن ایمان رو میخرن، توی همون کادوی ایمان همین قوت هست، همین قدرت هست، چیز دیگه نیست. چقدر من واقعا آرزو دارم محیط‌های معنوی ما این کلمه قوت قلب رو به در و دیوارش نصب کنن. خانه معنوی، قوت قلب، قدرت روحی، اینو به در و دیوارش نصب کنن. مدرسه خوب و معنوی این بشه. اصلا بباره، بباره. هیئت، هیئت یعنی چی؟ هیئت یعنی جایی که انسان قوی میشه. واقعا میگن هیئت جایی که آدم قوی میشه؟ میگن؟ یا میگن هیئت جای محبت و عاشقان و مثلا اعتکاف میری مصاحبه میکنن تلویزیون چی میگن؟ میگه آمدیم اینجا عاشقان بندگی خدا، هی اشغولانه حرف میزنن و هی نمیدونم معرفتی و به در و دیوار میزنه و اصلیشو نمیگه. اعتکاف اومدی بیرون، حس خوبی پیدا کردی، این لحظات چه احساسی داری، دلم تنگ می شود برای مسجد. ببینید ادبیات معنوی ما ایناست. آقا اعتکاف تموم شد. بله. سه روز در فضای ایمان تنفس کردی، قوی شدی یا نه؟ یاران امیر المؤمنین علی علیه السلام بودن، یاران نزدیکش، بعد ظاهرشون لاغر مردنی، مهمان کسی شدن در بصره. گوه آقا اینا کی هستند؟ اینا لاغر مردنی، اینا فرموده تو همه جنگ ها اینا میبرن، ظاهرشون نگاه نکن، خدا اینا رو آب کرده، ولی تو قدرت کم نمیارن اینا. ببینید دوستان من، این ادبیات نیست. توجه به این مفهوم غلبه نداره. نمیدونم، شاید ما طلبه هامون رو همه رو باید ورزش روزانه شون رو ببریم گود زورخونه، که یکمی از نظر فیزیکی و محیطی هم یه میلی بزنن و یه حرکتی بکنن آخه، که به قیافش هم بیاد آخه ایمان. خیلی تأسف میخورم از اینکه تلقی از ایمان قوت قلب نیست، مباحث نظری است. ما باید تو خودمون بگردیم، با ذره بین یه کارتک هم دستمون بگیریم، دیدیم این لکه های استرس بدچسبه ها، وای تکس هایی باید بریزی اصلا وحشتناک. بعدش هم باید با این یه کارتک هایی که لبش تیز باشه، که از یک سانتی دستت اینجوری کشیدی دستت پاره بشه اینجوری، یا باید کارتک هایی خیلی وقت با نانو تکنولوژی هم باید درست شده باشه، محکم از فولاد، محکمتر، لبه بسیار تیز. دوباره میگم، از یک سانتی دست لبه کارتک رو کشیدی چرا کنه؟ بعد کلی وایتکس و اسید و چیزایی بریزی و آتیش بزنی، از این آتیش هایی که توی ذوب آهن نا هست فولاد رو آب میکنه، بلکه بدتر از اونو، از اونا بزنی سرش، بعد با این کارتک بزنی تا اون استرس های چسبیده به قلب تو بتونی بکنی. این سادگی کنده نمیشه، ایمان میخواد. این استرس ها خیلی پنهانی به قلب آدم میچسبن عزیز دلم. انشاءالله شما برید بعد برگردید دست ما هم بگیرید و ما رو جا نذارید. ما یه بار رفته بودیم مسافرت، این دوست فیلم بردارمون گفت، یعنی کاروان کربلا بود اون زمان، خیلی تازه بود راه افتادن به سمت کربلا و اینها، گفت یه بار من میخوام سوار شدن از اتوبوس رو هم فیلم برداری کنم و بعد اتوبوس راه بیفته، اینو برای یه جایی لازم دارم. خب وایساد و همه سوار شدن، راه افتاد و همه یادشون رفت این پایینه، رفتیم. بعد از یه مدتی گفتیم راستی ایشون کو بله نیست، تلفن و این خط و این حرف هم زیاد رواج نداشت، حالا مثلا گاهی میتونست آدم گیر بیاره، تازه داشت راه میافتاد این چیزا. بعد دیگه با هزار گرفتاری اومد و ما رو پیدا کرد و میگفت من باورم نمیشد شما رفتید، هرچی نگاه میکردن این رفتن. اولش خیلی باحال داشتم فیلم برداری میکردم، گفتم اینا مثلا وای میستن دیگه، حالا یکمی جلوتن، حالا شما اینجوری سوار شدید رفتید ما رو جا نذارید برگردید، حالا من میگم راه بیفتید برید، ولی نه برید واقعا پشت سر خودتون نگاه نکنید، برگردید ما رو هم سوار کنید ببرید، ولی برید تو این مسیر که به یک قوت قلبی برسید، این حرکت رو شروع کنید و از خودتون این انتظار رو داشته باشید. آقا دیگه هیچ خوفی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اول خوف، هیچ از هیچی نباید بترسن، دنیا و آخرت اینجوریه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ماها خیلی خوف درمون هست، باید این خوفها رو از قلب خودمون بکنیم. خدا شاهده اثر عجیب داره. میدونید اینا رو من نمیخوام توضیح بدم، اصلا توضیح نیاز نداره، آدم استرسی رو پیشش بشینی استرسش به جونت میفته، آدم دارای امنیت حقیقی کامل پیشش بشینی میگه نمیدونم چرا حالم خوب شد. همینه. لذا میفهمد دیدار مؤمنین ثواب داره، جزء وظائف انسان قرار میدن بعضی از اولیاء خدا. ساعتاتو تقسیم کن، یه ساعت هم برای دیدار مؤمنین بگذار. استاد پدر ما حضرت آیت الله رشاد زنجانی خیلی مرد بزرگی بود، خیلی عجیب، خیابان هلال احمر کنونی تهران، مسجد صاحب الزمان ارواح الله الفدا، اونجا امامت جماعت داشتن و درس‌های داشتن، بعضی از شاگردان ایشون الان هستن. پدر ما پیش ایشون درس می‌خوند. پدر ما از ایشون نقل می‌کرد، می‌گفت ایشون می‌فرمودن که مثلا اگر یه روحانی این شغل رو پیدا کرد خدای نکرده، این شغل رو پیدا کرد خدای نکرده، ولی ان شاء الله اگر امام جماعت مسجد شد، مثلا اون شغل رو خیلی براش ارزش قائل بود. بعد میگفت باید چند ساعتی قبل از نماز، بعد از نماز، دیرتر از همه بره، مردم بیام چش بشینن. واقعا دیدار عالمان فرزانه، عالمان ایمان تجربه کرده، چه آرامشی به انسان میده. اصلا نمیخواد بحث بکنن، چایی بخورن، همین حضور در محضرشون خودش بیشتر این تغذیه رو فراهم میکنه. و باور کنید حالا من که لیاقت نداشتم خیلی محضر بزرگان برسم، شاید مثلا خیلی کم، ولی کسی دستش رسید چیزی نمیخوای تو ازش، اثر میذاره. دیدی یه کسی پیش آدم میشینه خمیازه میکشه، یا آدم خمیازه میکشه؟ حالا یه کسی قوت قلب داره، بله اینا آثار داره، شما خودتون میدونید، توضیح نمیخواد اینا رو بخواد آدم ثابت کنه. لذا دیدار برادران دینی یا حضور در جمع برادران دینی، اینا یک اتفاقهایی است که برای معنویت انسان لازمه، به شرطی که ما بدونیم شاخص چیه، مهمترین اثری که دنبالش هستیم چیه. اینو اگر دقیق درک بکنیم روحمون جستجو میکنه و بهش میرسه. خب دیگه حالا امشب من ربط بین این بحث ایمان و امنیت یافتگی و قدرت در اثر امنیت یافتگی و رفع اضطراب در انسان، چه ربطی داشت به بحثمون که بحث تقرب هست، این رو دیگه وارد نشم. برخی از در واقع روایات و آیات قرآن رو در این زمینه برای شما قرائت بکنم. امام صادق علیه السلام می فرماید ان القلب لیتجل جلو فی الجوف یطلب الحق فاذا اصابه اطمئن و قرر. فرماید قلب انسان یتجلجلو، یه کمی هم فارسی آدم متوجه میشه یتجلجلو یعنی چی. مضطرب، قلب انسان پرپر میزنه تو سینه آدم، بیقراره تا وقتی که انسان، و بعد حق رو دنبالش میگرده، دنبال قرارگاه میگرده. یطلب الحق فاذا اصابه، به حق که رسید اطمئن و قرر، قرار پیدا میکنه و اطمینان پیدا میکنه. سپس این آیه کریمه رو امام صادق علیه السلام خوندن، که یعنی من دارم ترجمه این آیه رو میگم براتون، مقصود این آیه رو میگم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی خدا بخواد هدایت بکنه شرح صدر برای اسلام به او خواهد داد، سینه‌شو گشاده میکنه، متناسب میکنه، آماده دریافت حقیقت اسلام میکنه. حقیقت اسلام چیه؟ نه اون پوسته اسلام که در جای دیگری خود قرآن فرمود به برخی از این اعراب میان بگو شما مسلمونید، هنوز مؤمن نشدید. شرح صدر بهش میده. شرح صدر چیه؟ همون چیزی که در جای دیگه فرمود علم نشرح لک صدرک، به رسول خودش داد. برای خدا به هر کسی بخواد شرح صدر میده. شرح صدر رو امام صادق ترجمه میکنه. شرح صدر چیه؟ قرار یافتن قلب، از اون اضطراب بیرون آمدن. خب بعد دیگه قدرتی پیدا میکنه، پرواز میکنه. الی قولهی کأنما یستعد فی السماء، این قلب انگار پرواز میکنه به آسمان. بقیه اون آیه قرآن هست که ابتدایش در سوره انعام آیه 120 هست، هر دو رو قرائت میکنه. اینها نتیجه آرامشه. یا بگذارید یک آیه دیگه از قرآن بخونم، شاید توجه نکرده باشیم از همین لفظ فارسی که ما استفاده میکنیم، گاهی ازش استفاده شده تو این آیه، ولی جزء آیه های غریبه، زیاد مشهور نیست این آیه. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا نرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى الى اخر. حیران یعنی چی؟ ما تو فارسی میگیم حیرون طرف. سرگردونه. چقدر قشنگ تو این آیه از همین لفظ استفاده شده. میفرماید که بگو آیا ما چیزی جز خدا رو بخونیم که نه نفعی به ما میرسونه نه ضرری داره؟ آخه بیخاصیت که چی؟ مثلا بریم دنبال چی؟ خب ما برگردیم به اون وضع حیرت. حالا خدا ما رو هدایت کرده بشیم مثل کسانی که شیطان او رو وسوسه میکنه. شیطان کسی رو وسوسه بکنه چی میشه؟ حیران میمونه. دقت فرمودید؟ این حیرانی یک دوباره جلوه دیگه ای از اون اضطرابه، نمیدونه چیکار کنه. کلمه حیران رو شما نگه دارید، در مقابلش انسان هدفمند رو بگذارید. دو جور انسان داریم، حیران، هدفمند. آقا حیران از کجا در آوردی شما؟ یا قرآن نه بفرمید اینجا نوشته. اینجا هدفمند چی؟ همه دین، که هر حرکتی میخوای بکنی هدف کلان واحد روشن مشخصی داره به نام قربت الله. مقایسه این دوتا بمونه برای شبهای دیگه. و بعد چرا ایمان رو اینجا ما مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه دوستان من، آدم بخواد متمرکز بشه روی یک هدف، اهداف جزئی دیگه نباید او رو درگیر کنن. خیلی ها هستن به زبون میارن، میگن آقا تو یک کمی خیال ما رو از خیلی چیزا راحت کن، ما هم میریم دنبال خدا. در حالی که ایمان باید خیال آدم رو راحت کنه. حالا امکانات هم خوبه باشه، امام زمان ارواح الله الفدا امکانات میده تا انسان یه مقدار آرامش پیدا کنه. یکی از روش‌های تربیتی حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا در دوران حکومتشون اینه، امکانات میدن. خب ما خیلی از حرفایی که زدیم الان پس میگیریم. آقا انسان امنیت خاطرش رو از کجا پیدا میکنه؟ ایمان. انصافا دارم زور میگم، قبول ندارید؟ آقا این همه شغل نداریم، نمیدونم پیری داریم، گرفتاری داریم، بیمه نرم بشم مثلا چی فلان گرفتاری ها، من برم مستاجر بمونم، روز به روز داره خونه گرون میشه دیگه، آرزو شده خونه خریدن و فلان. وقتی میگه همه این امنیت خاطر تو از خدا بگیر، واقعا یه مقداری زور گفتنه. البته انسان‌هایی مثل شما میتونن، قدرتشو دارن و سعیتون رو بکنید، اما الهی دورش بگردم. حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا بیاد یه کمی هم پول خرج میکنه. حالا ببینید چجوری امام امنیت خاطر به آدم میده. میخوام ببینم دیگه میتونی امام زمان رو فراموش بکنی یا نه. آیه قرآن هست میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اولاست نسبت به مؤمنین حتی از خود مؤمنین، یعنی پیامبر صاحب اختیار مؤمنینه. فارسیش این میشه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر صاحب اختیار مؤمنینه از همه جهت، حتی از اموال. شما میگی آقا این وسیله مال منه، رسول خدا میتونه ورداره ببره استفاده کنه، ورداره ببره بگه این مال ایشون بود، بله الان ورد شما ببر. آقا من اختیار ندادم، پیامبر اختیار داره تو حرف نزن. درسته؟ النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب یهودی های مدینه هم که خیلی پول دوست و اینها اومدن، وقتی این آیه نازل شد هنوز ایمان نیاورده بودن خیلی هاشون، خیلی هاشون خیانت نکرده بودن هنوز ظاهرن، گفتن که یا رسول الله این یعنی این که شما صاحب اختیار اموال هر کسی هستی که بهت ایمان میاره، کسی کاری کرد چیزی درآمد پیدا کرد مال شما میشه دیگه، شما برمیداری دیگه، چرا اینو خدا گفته؟ رسول خدا فرمود بله پیامبر صاحب اختیاره، ولی پیامبر نمیاد که به خاطر اینکه صاحب اختیاره از اموال مردم برداره، که میگه هر کی هر چی کسب کرده مال خودش، هر کی کم آورد من جبران میکنم، من صاحب اختیارشم. هر کی بدهکار شد نتونست، برید کاسبیتونو بکنید، نتونستید من جبران میکنم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی بیمه بیکاری، یعنی بیمه ضرر و زیان تجارت بدون اینکه حق بیمه ازت بگیره، یعنی بیمه شخص ثالث بدون اینکه شما رو وادار بکنه به پرداخت یه پول. خب آقا اینجوری که خیلی امنیت خاطر به آدم میدن، ولایت اینجوری امنیت خاطر به آدم میده. ابن الحسن چه بدبختی ما داریم، تو نیستی مولای ما بالای سر ما، که یه بار در یه فضایی خودمون رو امتحان کنیم ببینیم ما آدم میشیم. این آقا هی داره یه ساعت به ما میگه امنیت خاطر احساس کنیم. خب آقا شما اگه باشی بالا سر ما خیلی راحت تر امنیت خاطر احساس میکنیم. تو میگی آقا برید نگران هیچی نباشید، ضرر کردید با من، فقط شما دقت کنید هنر خودتون رو به نمایش بگذارید. تو دانشگاه هنر میدونید دانشگاه هنر یه ابزاری میخواد، حالا سینماش یه جور، بخش های دیگرش یه جور. یکی از اساتید قدیمیش میگفت ما قبل از انقلاب امتحان میخواستیم بگیریم مصاحبه کنیم از دانشجو که به درد میخوره یا نه، یکی از شاخصه هامون این بود، نمیگفتیم ولی اعمال میکردیم، میبینیم پدر مادرش پول دارن یا نه، تأمینش میکنن یا نه، چون پس فردا میخواد بیاد، میخواد ساز انتخاب کنه آقا گرونه نمیتونه بخره، میخواد فیلم برداری کنه نمیتونه بره بخره. میگو از پول داره انتخاب میکردیم، یه کسی پشتوانش باشه پول نداشته باشه یه ابزار رو نمیتونه تهیه کنه. اون استاد میگو حالا من کار به درست غلطیش ندارم، ابن الحسن بیا ما رو تأمین کن بریم دنبال خلاقیت، از زندگی ناشی از استرس خسته شدیم، از زندگی در اثر تأمین ترسها خسته شدیم، مثل آدم زندگی کنیم، از هیچ چی نترسیم، انتخاب شغل با حفظ کرامت انسان، انتخاب رشته تحصیلی با حفظ کرامت انسان. چیزی من به شما بگم، میدونید بعضی ها رشته تحصیلی انتخاب میکنن به خاطر ترس از فقر؟ میدونید این چه فاجعه بشری است؟ چقدر بده. اما امامت بالا سرت باشه دیگه از ترس چیزی زندگی نمی کنی، قوت قلب داری. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی من حمایتت میکنم، من هوا تو دارم، خدا شاهد هر روز باید صد مرتبه آرزو کنیم زندگی زیر سایه امام زمان رو، زندگی در اون جامعه رو که مولا و امام این چنین تضمین کننده تأمین کننده بالا سرت هست. آقا یه جایی میخوان بزننت بندازنت دور، حق تو نشناسن، آقا داری، صاحب داری، مولا داری، او تو رو میشناسه، محمد اذیتش نکنید، من میشناسم. یه جایی یه ضعف طبیعی داری، نباید به خاطر ضعف طبیعیت بزننت، متهمت بکنن، آقا داری، صاحب داری، میفرماد نه اینو متهمش نکنید، من میشناسم. این یک ضعف خدادادی است که حالا فعلا داره مبارزه میکنه. وای خدای من، یه مولایی داشته باشی که همه کار ازش بیادا، سلطان عالم باشه، امکانات و اختیارات و قدرت عالم در اختیارش باشه، بعد او مولای توه، حامی توه. نه مثل زمان ائمه معصومین که مقداد بیاد پیش امیرالمؤمنین زانوی غم بغل بگیره و قصه های مولاشو ببینه و دق بکنه، نه اون زمان. البته اون زمان هم توفیقی در محضر امیرالمؤمنین بودن، ولی اون کجا؟ اون کجا که امیرالمؤمنین رو در صدر ببینیم. بله مقداد یه روزی امیرالمؤمنین رو دید، دید دستاشو بستن دارن تو کوچه میکشن میارن. مقداد قدرتمند بود، ایمان داشت. میگن ایمان مقداد از سلمان بیشتر بود، استرس و اضطرابی که سلمان گرفت مقداد نگرفت، در برخی روایات آمده. آرامشش به هم نخورد، دست به قبضه شمشیر گرفته بود، همجور که مولاش رو می آوردن در کوچه زبانم لال عقب عقب می رفت، چشم به چشم مولاش، اگر مولا دستور داد شمشیر بکشه، دلش تکون نخورد. بله ایمان داشت مولای او، اما دستهاش رو بسته بودن روی گلیمی که حضرت نشسته بود، او رو میکشیدن. چه صحنه هولناک! ما این صحنه رو نمیخوایم ببینیم. ما صحنه ای که نهف و بک و انت تعم الملع، ما دور تو باشیم و تو امام همه ملت ها باشی. زندگی تو اون زمان چقدر عالیه، چقدر فوق العاده است، مثل مظلوم پیدا نمیشه. ترس کجا بود؟ همه زندگی ها بر اساس شوق، همه تو مسابقه شرکت میکنن، همه برای برنده شدن و از هم جلو زدن دینداری میکنن. یک فضای دیگه ای میشه به خدا قسم. یا صاحب الزمان، ببخشید که ما شما رو تمنا نمی کنیم، ما دنبال ترس های کوچیک خودمونیم. یا صاحب الزمان، ببخشید که تصور هم نکردیم، تخیل هم نکردیم زندگی بدون ترس زیر سایه تو رو، مولای مهربان و مقتدر. برای ظهور تو هزاران جان فدا بشه می ارزه. یه بار عالم ببینه آدمیت رو، حیات رو، نقشه خدا رو ببینه، یه بار عالم بشریت بفهمه چیه. در روایات هست خداوند متعال میفرماد اگر از عمر عالم یک روز مانده باشه، اون یک روز رو من اختصاص میدم به ظهور حجت خودم، تا آن حکومت موعود محقق بشه بر عالمیان، در تاریخ بشر ثابت بشه اصراری که خدا دارن اون حیات دیده بشه. آقا ما داریم به همدیگه زور میگیم ایمان داشته باش، قدرت داشته باش. بله برای شما خوبا این حرفا خوبه، ولی بشر اینجوری نمیتونه زندگی کنه. یبن الحسن، ممنون بعضی از دوستان تو قدرتمند میکنی مقدمه ظهور تو رو فراهم بیارن، اما عموم بشر اینجور نیست. ما ضعفا رو شما باید دستمون رو بگیری. بریم مدینه، مولای ما امام زمان ارواح الله الفدا خیلی در مدینه غریبانه گریه میکنن. هر موقع آقا و مولامون کربلا برن، مملو از زائران ابا عبدالله الحسین، عاشقانی که از راه دور و نزدیک اومدن، هر موقع حرم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس امام زمان تشریف ببرن، بله میبینه میمیرن براش. هر حرمی از حرمهای اولیاء خدا. اما مولای ما یه قبر پنهان در مدینه داره برای اون مرقد نورانی مادر آشکاره، ولی پنهان تنها قبر مطهر چهار امام رو در اون نیمه شبها چگونه حضرت میرن زیارت میکنن؟ آیا کسی متوجه ایشون نمیشه؟ متوجه میشه، از راه دور زیارت میکنن مثلا، نمیدونم. ولی از این شیعیانی که رفتن مدینه بپرسید، میگن مدینه انقدر دلگیره، انقدر انسان له میشه تو مدینه که حد و حساب نداره. مدینه نگه داشتن برای چشمه های ما قربت اهل بیتو. یه وقت فکر نکنید اوضاع خیلی عالیه، هیچ کدوم از ما قبر عزیزانمون رو اجازه نمیدیم اینجور بهش بی حرمتی بشه که قبر چهار امام در زیارتگاه بقی. اصلا تشییع کردن شب صحیح نیست. همه مؤمنین آدمهای محترم حتی یه روزم شده به تأخیر میندازن همه رو خبر کنن، با افتخار سر بالا میگیرن، این پدر منه، این مادر منه، همه میان احترام میگذارن، همه خاطرات خوب. من نمیدونم چرا باید فاطمه زهرا مخفیانه به خاک سپرده بشه. درد و کجا باید ببریم؟ با چه اصراری فاطمه زهرا، حالا بنابر یه نقلی، من نمیدونم اون نقل چقدر صحت داره، ولی صدا زد علی جانم اگر به وصیت من نمیتونی عمل کنی من به کس دیگه بگم، نمیخوام کسی بیاد زیارت قبر من علی جانم، نمیخوام خون منو پایمال کنه، نمیخوام کسی بر بدن من نماز بخونه. چرا؟ شاید یه دلیلش این باشه مردم من یه چیزی بگم فریاد بزنید. نمیدونم این روزه رو تا حالا براتون خوندن یا نه، سه روز بدن رسول خدا رو زمین بود، تنها کسی که نماز میخوند بر این بدن خود علی ابن ابی طالب بود، مردم رها کردن. مردم بدن پیغمبر رو غالبا رها کردن. معلومه که فاطمه زهرا قهر میکنه با اون مردم، غضب میکنه، نمیخوام بیان. ممکن بود برای بدن از زهرا سلام الله علیها بیان. چرا؟ چون اون زمان رفتن دعوای مقام بکنن، سرشون شلوغ بود، حالا دیگه میخوان بیان کسب وجه و مقام بکنن. حضرت راه نداد، کار خوبی هم کرد. اما یا فاطمه فرزندان تو دارن دق میکنن، یا فاطمه این بچه های تو اگر بیان مدینه هلاک میشن. الا لعنت الله علی القوم الضالین.